سنگر اولیشون همین روبروی تپه‌ای که در مقابل منه، اونجا مقر دیدبانی اولشون بود.
تیراندازی شروع شد همه افتادم، من این حالت دراز کشیده تو جوب، همه تیر خلاص دارم، اومدن که با من تیر خلاص بزنن، چون پای شهید جعفر اینجور روش بعد من بود، خونی بود و اینا، اونجای پای من زدن، اونجای پای من زدن و دوتای پای من هفتش دو تیر خورده.
آمار یه شهر طایفه‌ای هست، طوایفه، طوایف گوناگون داره.
یه شهر بسیار قدیم و کهنه.
اولین شهری بود که حکومت شیعه علوی رو قبول کرد.
چند نفر از مراجع تقلید در این شهرستان سکونت داشته و از اینجا رشد کردن. دارالمؤمنین مشهوره.
دارای علمای بسیار بزرگواری هستند که سه از مراجع حضرت علامه حسن‌زاده و حضرت علامه جوادی آملی و صدای میزه هاشم معمولی.
مردم دوست داشتنی، مهمان نواز و در مبارزات هم همیشه سعی کردن از پیشرو باشن. دوره شاه هم یه چند حرکتی در همون زمان از اون که تو آمول حرکت‌های چریکی انجام شد تو آمول بود. بخاطر همین بود که حتی رژیم پهلوی از آمول سرخوشی نداشت. به شهرستان دیگر میرفت ولی آمول نمی اومد.
وجود مبارک آیت الله جوادی آملی و آیت الله حسن‌زاده آملی خودش عاملی بود که مردم شریف و فهیم شهرستان آمول سبقت مبارزه را دیگر شهرهای مازندران، شاید هم بعد از تهران و قم و مشهد و تبریز، یکی از شهرهای تاثیرگذار بودند.
یکی از رویدادهاش هم همون حرکت زمان شاه بود که خیلی راحت شهر رو در تصرف خودشون گرفته بودن، که حتی در خارج هم انعکاس داشت.
هر روز عرض کنم که انقلاب پیروزی نرسیده بود، اما آمول اعلام کرد که حکومت رو به دست گرفت، حکومت مردمی رو.
اولین شهری که از اون که حکومت مستقل شد در زمان پهلوی آمول بود.
اوایل آذر ماه هنوز شاه بود، بعد خب بختیار اون جریاناتون ها، مردم آمول شهر رو کاملا تسخیر کردن.
فضا برای به اصطلاح فعالیت‌های گروه‌ها باز. همین سبب شد که یک عده فکر کنن که بله این شهر رو خیلی راحت میتونن بگیرن.
بیشترین حجم گروهک‌ها در دو شهر بود، آمول بود، قائم شهر.
هر منطقی هم به اصطلاح تو حوزه محل سکونت خودش خانه‌های تیمی داشتن.
70 اعلامیه از 70 گروهک‌ها اینجا ثبت شده بود.
مجاهدین خلق، چریک‌های فضایی خلق، توده‌ای‌ها مخصوصاً فعال بودن. خیلی راحت داشتن روزنامه خودشون رو هم پخش می‌کردن. بعضی‌هاشون اصلا روزنامه به دست می‌گرفتن، بلند بلند در معابر عمومی میخوندن.
جربستمون زیاد بود،
بعضی از محلات در اختیار اینا کامل بود، از شهرهای دیگه میومدن. عمده حجم بچه های ما فقط صبح تا غروب برای شما که تو خیابونا برای شما مباحثه بود، و برای شما که اگه مباحثه جواب نمیداد برای شما با هم بعضی وقتا درگیر میشدن.
کتابخونه های سیار تو مثلا کوچه بس کجا میزدن، تبلیغات های مثلا گورک ها خیلی زیاد بود، در هر کوی و برزنی تبلیغات داشتن. در سطح شرق نقاط چند نقطه عمده را اصلا دست اینها بود، منطقه پایین بازار آمل، منطقه اسپکلای آمل، منطقه رزوانی آمل.
شعار میدادن، میگفتن مثلا بهشتی رو توهین میکردن، افراد دیگر توهین میکردن. ما درگیری های مجدد داشتیم
چون مسلح بودن. اگه ما مثلا تو این جنگل میگم و تو روستای ما میگم، اگه مثلا برخورد بد میکردیم یا پشتیبانی از انقلاب میکردیم، ما رو میکشتن همون لحظه.
کم کم دیگه انقلاب کم کم برای جلوتر میبند، حرکت های گروهک ها به اصطلاح خودشون از انقلاب جدا کردن، و بعضی از سازمان هایی که با انقلاب بودن، همگام با انقلاب بودن، مسیرشون رو عوض کردن. جنگ مسلحانه شروع شده بود و دیگه واقعا علنا روبروی انقلاب ایستادن.
چند تا نکته وجود داره که اینا آمل رو انتخاب کردن.
به خاطر موقعیت بسیار حساسش، از یک طرف نزدیک پایتخته، از یک طرف کنار دریای خزر، راه به اونور آپاد داشت، اون موقع شوروی اون موقع و افکار کمونیستی که اون موقع در شوروی مطرح بود.
شهریه که با فاصله بسیار کمتر نسبت به شهرهای دیگه متصل به تهران.
ولی آمل شمال، در شمال پیشانی کشور دیگه. اینا میگفتن خب اگر آمل بگیریم در حقیقت یه صدی میشه تهران، هم پس پایتخت رو هم در حقیقت گرفتیم، شمال رو هم گرفتیم.
هم دارای جنگل انبوهه که جنگلاش به سمت گیلان هم میره، هم دارای کوههای سر به فلک کشیده هستش که این آمل متمایز میکنه از جای دیگه. و نگاه ارزم بود شما گروه حکات در این زمینه درست بود که آمل انتخاب کردن.
ما دفاع از خلق میکنیم که اینا با این شعار به اصطلاح سرزبانی بتونن نفوذ کنن، کمان که کم هم نفوذ نکردن، بیشتر خیلی از جوانای ما رو اینا فریب دادن.
و بچه های ساده و عرض کنم که صافی که بودن، دلشون پاک، زلال، این بچه ها رو میقاپیدن، اونا رو آموزش نظامی میدادن.
فکر میکردن که پایه با حرف زدن مذهبی بودنشون اینا میتونن مردم رو از فریب بدن.
گورک های زیادی در ارگان و نهاده ها نفوذ میکردن برای ضربه زدن به انقلاب،
و جریان ترورهای داخل شهر کم کم شروع شد.
برادرمون و مجید غریب که پدرش سالهای سال تو کارخانه کار میکرد، بدبختی میکرد، اینا رو روی سفوس شالی بزرگ کرده، آوردن اینو شهید کردن. بیدفاع اصلا هیچ امر خودش نداشت. چون چی بود؟ عضو انجمن اسلامی بود. این از این طرز اینو شهید کردن. مخصوصا برادر رمضانی که کارگر کارخانه نجاری بوده، اون شب تا صبح اونجا کشیک بود، ساعت 7 که میخواست بره خونه خودش اینو شهید کردن.
در همین آمل کوچک ما 11 تا ترور موفق داشتیم. البته خیلی به خودشان عجب نکنن که ترور کردن، کیه ترور کردن، بیان با من پاسدار بجنگن، اون با سلاح منم با سلاح، خواهیم به اون نشون داد که کی جلوتره. اونا رفتن 11 نفر از مردم رو زدن. عطار به نام مرتضی یل، آقا کش داری؟ آره، تا رفت بیاره زدن کشتش.
شغلم جوشکاری بود، روبروی پمپ بنزین ایمانی مشغول کار بودم. بعد روزا که مرتب ترور حالا منافقین شروع کردن به ترور، یه چندین نفر بچه‌ها رو، همه مغازه‌دار بودن، کاسب بودن، بعد اهل نماز خدا بودن، میرفتن اینا رو ترور می‌کردن، شناسایی می‌کردن، ترور می‌کردن. بعد به این زمان که آقای حاجی آقا تیموری که همساده ما بود، یا آخوندی رفیقش هم بود به آقای حیدری، اومدن مغازه‌اش نشستن برای صحبت، گپی صحبت بود. بعد ایشون هم تو مغازه نشسته بودن، این تروریست‌ها رفتن به حساب آقای شهید برادر خلبان قاسمی، سربخت اونا رفتن، دیدن اون نیست، اون رو ترور کنن بیان. یه حاجی احمد رفیق بود، تو انقلاب خیلی هم زحمت کشیده بود، بچه قوم بوده، رفتن سربخت ایشون هم دیدن نبوده، اومدن سربخت حاجی تیموری.
بعد آقای تیموری خیلی گلابی شد بالا و اینور اونور، با ایشون اونم ترور کردن، با 4 تا تیر بهشون زدن، چند تا تیر هوایی خالی کرد و بعد چند تیر اعلام به فرار شده. یه فرار کنه با موتور، منم متوجه اون تروریستا شدم که این جلو نمیتونستم بزنم، با ماشین تعقیبشون کردم.
ماشین بنز بوده، بنز از این قدیمی ها، جلو مغازه من پارک بود، من دیدم این صدای تیر اومد، خب برنامه‌ریزی کرده بودم از قبل بابت اینا. اومدم سوار ماشین، این موقعی که من داشتم سوار ماشین شدم، اینو بغل من رد شدم، من ماشین سوار شدم، ماشینم 6 سیلند بود، رسیدم به تو میدون هزار سنگ به اینا رسیدم.
در 2 کیلومتری همینجا بدون یواش، بدون ما چراغ ماشین روشن کنم یا بوق بزنم، رسیدم به اونا، گفتم خدا یا کمکم کن.
ماشین دنده 4 بود، گذاشتم 3، گفتم یا ابوالفضل، زدم بهشون، اینا 2-3 متر رفتن رو هوا،
رو هوا دیگه افتادن رو زمین،
پخش زمین شده، یکی رفت زیر ماشین، یکی از بغل افتاده.
من سریع پریدم اومدم با این اسلحه گرفتم و...
که منو نزنن، من مجبور اسلحه گرفتم، اونا رو از زیر ماشین در نیومدن، گفتم محافظ خودم باشم. اومدن بچه‌ها جمع شد، مردم جمع شدن و یه تاکسی اومد، سریع اینو سوار کردن تاکسی، منم خودم جلو نشسته بودم و بعد سریع رسوندیم به سپاه.
در جاده محمودآباد رفتم، یک مغازه‌دار ترور کردم به نام شهید منفرد، جاده حراز ترور کردم به نام شهید مرتضی حسنی.
شهید امان‌الله قدیر ترور شد، شهید جان‌نثار ترور شد، یعنی هنوز هفتم شهید امان‌الله قدیر نشده بود، شهید جان‌نثار ترور می‌شد. هنوز هفتم شهید جان‌نثار نشده بود، شهید یل ترور شد.
دیگه روزایی شده بود که امروز صبر می‌کردم، فردا یه ترور داشتی. هر یه روز دو روز صبر می‌کردم، یه ترور داشتی.
جوری بانک ملی شهید امان‌الله قدیر این ترور شد. خب این چی بود؟ این نگهبان بانک بود، بدون این که خیلی مدرک چیز داشت، یک نگهبان سازه. چی بود؟ در فعالیت اجتماعی خیلی حضور داشت.
نگاه نمی کردن که یارو مسئولیت داره نداره، سواد داره نداره، به کسبه ها، به قول ما که هر کی یه تحریشی داشت، یک از این آورکوت ها رست بود، آورکوت به اصطلاح اون زمان بود پاسداری، هر کی اینو داشت میزدن، براشون فرق نمی کرد که یارو وابسته به نظام باشه نباشه، پاسدار باشه نباشه.
پلیس جیب آوردن سپاه، به فرمانده سپاه وقت آقای محمد شعبانی فرمودن چرا ما منتظریم اونا بیان، چرا ما نریم؟ این جمله خیلی کارشناسانه گفت، ما چرا تو شهر باشیم که منتظر باشیم آقایون که میخوان بیان شهر حمله کنن، ما بریم داخل جنگل.
تا اینکه سردار رنجبر، حاج محمد رنجبر، خودش شخصا با 3 تا از اسب و قاطع گرفتن، از اون که خیال این که چه علوفه و کاه ببرن برای چه دامدارها، به این شکل رفته بود بالا، در بینشون نشست، حتی سرو چایی و صبحانه رو خوردن و اومدن پای طرح عملیاتش رو کشید. خب طرح عملیات ما به چند گروه تقسیم شده بودیم.
حاجی گفت تو حاجی محمد بریم به عنوان سندون بالا سر جنگلی ها. گفتیم باش، اشکال نداره که ما هر وقت اینا رو از اینجا روندیم دارن میان بالا به طرفی که فراری بشن، شما اون رو از بالا بزنید. گفتیم اشکال نداره.
قبل از اینکه به اون مکانی که تجمع اینها برسیم قرار بر این بود با RPG اون مکان رو بزنیم یا نارنجک تخم‌مرغی اونایی که آفندی بودن. ما گروهی کمین بودیم،
رفتیم اونجا که این عملیات ناموفق شده بود.
یه تیری از یکی از این پرسنل اشتباهی سرانگاری شلیک شد، همین تیر باعث شد اونا بسیلا بیدار شدن بلافاصله به مکانهای حساسی که از قبل براشون به اصطلاح جا افتاده بود داخل جنگل و مثل کف دست میشناختن. صدا کم داشتن بالا، هر صدا کم حرکت کردن به اون مکانهای قله‌هایی که اطراف خودشون میشناختن مستقر شدن. خب درگیری ما از صبح شروع شد، شب به شب شد، 24 ساعت ما درگیر بودیم داخل جنگل.
به ما بیسیم دادن که آقا شما برگردی عقب نشینی کنی. ما موقع عقب نشینی که برگشت میکردیم به طرف چیز از جنگل داشت میفهمیدین، من دیدم خب من جلو بودم، آقای محمد آقا رنجبر جلو بود، من پشت گروه بودم که این گروه رو هدایت کنیم که گروه تلفات ندیم. در حدود 14-15 نفر بود. بعدش محمد برگشت گفت آقا یک فرزاده یه ایفار داخل جوب زدن. گفتم راه بلدی بیراه بری؟ گفت آره من بیراه بلدم. گفتم راه بزن شاید کمین کرده باشن دیگه، میدونستیم که عملیات شکست خورده. بعد بیراه زده آمدیم امام عبدالله، بچه‌ها ما رو بغل کردن گفت ما شدیم شما شهید. گفتیم حالا آمدیم شما زنده ایم که شهید نیستیم.
اونها آمارشون 120 بود، خیلی قوی بودن. ما حالا باید بگیم دیگه اعزاز نیروی بدنی بسیار قوی بودن. من یکی از اینا رو داشتم صحبت میکردم، گفت من در ورزش صبحگاهی کتفم در رفت. یعنی اگر ورزش صبحگاهی چون چقدر سخت بود، یعنی اونا با نیروی بدنی. یکی از کرد‌پشتی ها رو من در یکی از این جاها که به دست ما افتاده بود، یک کرد‌پشتی رو دو قسمت کردیم، میخواستیم بیاریم پایین نتونستیم. یک کلپشتی آنال رو دو نفر تقسیم کردی نتونست. امکاناتی که داشتن، غذاهایی که داشتن، غذاهای کنسروی که داشتن، غذاهای پیشرفته‌ای بود. ما ندیده بودیم تا اون زمان ندیده بودیم. بعدا فهمیدیم که اینا چه نوع از غذاهایی هستن.
اومدیم گفتیم بابا مسئله جنگلی رو باز خودمون حل کنیم، باز راه تدارکاتیشون رو ببندیم، بعد نذاریم اینا بیان. اینا تو صحرا چقدر میتونن مثلا از گالش چیزی بگیرن بخورن؟
مسئولین اینجایی تشخیص دادن، اومدن دو داخل فرمانداری یک ستاد تشکیل دادن.
ستا پایگاه تشکیل دادیم، پایگاه تشکیل دادیم از بچه های سپاه و بچه های کمیته، راه تدارکاتیشون رو بستیم.
بنابر این گذاشتن که از سه طرف این مکان رو محاصره کنه.
نارضایتی های داخل سازمان شروع شد،
نیروها کم کم دارن بریده میشن، نیروها کم شدن
دیگه. زندگی تو جنگل سخت بود و آذوقا برای اینا سخت بود، چون راه تدارکاتی اینها رو از ما بسته بودیم. تو همه راه‌های ورودیش پایگاه زدیم، 6-7 پایگاه درست کردیم.
دیگه به هیچ وجه نمیتونستن تو جاده نفوذ کنن دیگه خسته شدن.
یکی از دلایلی که اینا 6 بهمن رو انتخاب کردن، بعدن تو جریان خودشون گفته بودن، همزمان شد با ریزش برگ درختان و کمپ اینا از دور مشخص شد. با توجه به اینکه هلیکوپترها هم اومده بودن و اینا گفتن که ما دیگه داریم چلو میریم، بعضی از نیروها هم خسته شده بودن، زده شده بودن.
و وقتی سپاه به جنگل ورود کرد که متشکل بود از نیروهای ژاندارمری، نیروهای کمیته، نیروهای شهربانی و سپاه و بسیج، جنگل رو برای اونا ناامن کرد و اونها مجبور میشدن که هر دو روز سه روز یا یه هفته تغییر موضع بدن، تغییر جا بدن و این تغییر جا دادن رو روحیه و رو روان نیروها تأثیر بسزایی داره.
از اونا که چی نظافت برای اینا یه مقدار مشکل بود و غذا آذوقه خیلی سخت بود، فراهم کردن جاده رو ما بسته بودیم، چی امکانات به اینا از ما کم میرسید، به ناچار اینا عملیات رو زود گذاشتن. طرح اولیشون به اصطلاح این بود که اینجا باشم مدت‌ها هنوز نیرو جمع بکنم، بعد فراخوانی کردن که نیروها بیان، منتها عملیات زودتر از اون برنامه‌ریزی خودشون انجام شد.
اینا 110 نفر اومدن تو آمور عطای کامیون پیاده شدن و 30 نفر تو جنگل جا گذاشتن برای پشتیبان اینا. اینا شب ششم بهمن ساعت 8 شروع کردن نیروها را انتقال بدن جاهای حساس. چند نفر را فرستادن پشت فرمانداری نزدیک بیمارستان پیمان، چند نفر را فرستادن پشت بسیج نزدیک سینما. اکثر نیروهایشون تو رزبانی و با اسپکولا اینا،
یعنی فرمانداری رو محاصره کرده بودن، سپاه رو محاصره کرده بودن که شهید ملک شادوخت از در سپاه آمد بیرون، در دم در سپاه اینو با تیر زدن، سپاه رو محاصره کرده بودن، سپاه جاده نور بود، بعد بسیج هم محاصره کرده بودن، فرمانداری کلا محاصره کرده بودن، اصلا اون بری پل همه جا رو محاصره کرده بودن، جلوی سینمایی که الان داره اینجا مسلسل گذاشتن روی چیز تیربارشون، بیتوری کل اون برای پول تحت سلطه خودشون در آورده بودن. ساعت 9 شب آمدن آمول اشغال کردن.
برنامه‌ریزی که واسه رفتن تو شهر شد این بود که ما مواضعی رو که نیروهای سپاه و بسیج توش هستن محاصره میکنیم که نیروهای سپاه و بسیج نتونن بیان بیرون توی مردم که تیراندازی بشه و درگیری بشه و اینا، که مردم از تیراندازی و کشت و کشتار نترسن مثلا. و بعد به مردم میگیم که ما فکر میکنیم اینجوریه، ما فکر میکنیم راه غلط داره میره، به انقلاب فکر میکنیم خیانت شده فلان بهمان، و ببینیم مردم چیکار کنن. اگه مردم اومدن و شروع شد و حرکت شد، خب ما هم هستیم باهاشون و میریم و ملت هم که انقلاب میکنن. اگه هم نیومدن و نشد که خب روشنه، یعنی فکر میکردیم میان، یعنی اون زمان مطمئن بودیم میان، اصلا هیچ تردیدی درش نداشتیم که نمیان. مثلا
من و داداشم با هم دیگه مسئله فروش بودیم، آهنگ زدیم، اون روزم با هم دیگه خیلی شوخی کردیم و خیلی با هم دیگه کشتی گرفتیم و جوون خیلی پرشوری بوده. سوار پیکان شدن که برن برای پاک کردن شارای ضد اسلامی بغل بیمارستان 17 شهریور. درست ساعت 12 صدای شلیک گلوله شنیدم. به اتفاق اومدم بغل بیمارستان، بعد دیدن که جلوی اینا رو گرفتن و منافقین رو اینا رو پیاده کردن و گفتن شما، بعد اینا خلاصه رو کردن. اینا اول به خیال اینکه اینا از خودی هستن عکس العملی نشون ندادن. گفتم شما چیکار می‌کنید؟ گفتم ما رفتیم شعارهای ضد دین رو پاک کنیم و شعار لا اله الا الله بنویسیم. بعد گفت که شما به مذهبیان خودشون فاش بدیم، به رهبر فاش بدیم. اینا گفتن لعنت بر پدر مادر و شما که همچی فرزندی دنیا آوردن، شما دارین برای کی دفاع میکنین که اینا رو بستن به گلوله. و دو نفر من اطلاع دو از دو نفر که باز موندن اینا به اون تعریف کردن.
منطقه اسپوکولا است که قبلا بیمارستان شیرخوشیدی میگفتن، الان شده بیمارستان دیگه شهریور. از مسجد اولفصل که ما پاکسازی رو که شروع کردیم به حالت تمام کرده بودیم، یک چیزشون افتیم.
سفرست ما جعفر هندویی گفت من مسئولیت شما رو به عهده دارم، هرچی زودتر بریم.
ما به فرمان اینا حرکت کردیم اومدیم. این یک دری داره الان شده و آژانس. اون موقع یک در کوچیکی داشت و نفشی مانندی بود. یک آقایی با لباس سبز که منافق بود با اسلحه ایستاده بود.
ما ایستاد. از پله‌ها اومد پایین و ما هم ایستادیم. اومد جلوی ما گفت بیام پایین. بچه‌ها اومدن پایین و گفتن برین پشت دیوار بایستین.
گفتم دست بالا دیوار. ما اومدیم از اونجا پیاده، دست بالا دیوار. بنده به این حالت دست بالا دیوار، شهید جعفر هندویی، شهید علیرضا رنجبر، شهید مصطفی اسماعیلی، شهید محمد عبدالرضا، شهید منیژر قلی‌نژاد و برادر دیگه محمد طالبی که ما اینجا ایستاده بودیم. گفتن برای اون منافقین گفتن که عجب شدیه حسیدی ما در بره بگیم مک بر رژیم کلان، مک بر رهبر، مک بر فلان. ما چیزی نگم. گفتم آقا چرا اینا رو میگین؟
بعد اینا مثل این که با بیسیم، یه بیسیم داشتن، با بیسیم تماس میگیرن، با بیسیم تماس میگیرن که مثلا با ایشون چیکار کنیم. یه چند دقیقه نگذاشت که دیدیم که یه رگبار شد. وقتی که تیراندازی کردم دو نفر میفتن تو جوب که یکی از دو نفر من بودم و دیگری عطای ایرایی بود که اونم پاهاش 9 تا گلوله میخوره.
اینجای پای من زدن، اینجای پای من زدن و دو تا پای من 8 تا تیر خورده.
پای من حالا معجزه میشه یه حمد الهی بود. چی بود؟ یه گلوله میخوره، من اون میفتیم توی جوب. جوبم که خیلی تنگ بود.
تو این جوب دراز کشیده شهید جعفر هندویی و شهدای دیگه و محمد طالبی که جانباز بودن. بعد آخرهایی که گفتن که خستگی خیلی خوبه فنان و حرفای چرندرند میزدن و به کلاش گذاشتن تو دهن شهید جعفر هندویی.
میشرف ها گفتن تیر خلاصی بزنن، اومدن سر جعفر هندویی یه تیر خالی میکنن توی دهانش، بعد میان سایر بچه ها را تیر خلاصی میزنن، بعد میان یه بالین سر من، بالین سر من خیال کردن دیگه من رفتم، منم جز به اینا شهید شدم، چون لباسام هم همه از خون بچه ها بود، سر و صورت و لباس و آبرکود و اینا همه از خون بچه ها بود. بالاخره هر طور بود سرمو بیرون آوردم. گفتم کی هستی؟ گفت من عطا هم. گفتم من محمدم. بعد گریه میکرد، شیون میکرد، میگفت محمد بچه ها شهید شدن. گفتم میدونم. گفتم خب حالا ما باید یه فکری برای خودم بکنه، کسی نیست که ما رو اینجا نجات بده.
من از جوب بیرون اومد، این بیمارستان نرده بود، نرده رو گرفتم، هی خدا بیا ما رو ببریم، ما اینجا زخمی کنان اینا شدیم. یه دفعه دیدم از اون روبروه نزدیک بامبلان اونجا دیدم یه پیرمرده اومد. این دیدم پیرمرده، اومدم اینجاشو گرفتم، به این حالت اینجاشو گرفتم، ای خدا ما رو ببریم بیمارستان، ما زخمی شدیم. چه این گفت اگه منافق هستیم ما بزنم سرکبه، نه ما منافق نیستیم. این رفت بیمارستان کجا رفت؟ دیدیم آمبولانس اومده ما رو برد. شهید علیرضا رنجبر درون آمبولانس که من تو آمبولانس ما رو بردن یه ناسجی زد و شانزده کشو گفت و
خیلی اصلا خبر نداشتن. خیلی از همکارای ما اصلا گفتم، بعدا میگفتن ما جزه خونه در اومدیم بریم سر کار، روستا غیر روستا میخواستیم بریم. بعدا دیدیم اصلا شهر یا حالت دیگه است لازم داشته.
با حضور مردم در صحنه سنگر به سنگر اینها رو عقب زدن. کفه کار مردم، کفه کار در روستاهاست.
مردم یواش یواش اومدن دارن سنگرسازی میکنن. منم شروع کردم برای سنگرسازی.
یک دفعه صدای تیر رو شنیدم، صدای تیر شنیدم، دیدم که رگبار میاد، چند تا صدا میاد. از خونه اومدم بیرون، اومدم بیرون دیدم تو کوچه هم یه سری بچه محله اونم ایستاده بودن. خب ما باید چیکار میکرد؟ اون زمان تلفن اینجور نبود مثل الان که تلفن دست همه اون هستش و خیلی راحت، ارتباط تلفنی کمتر بود. و ما خب اومدیم سر خیابون. محله ما جاده محمود آباده. جاده محمود آباد نزدیکترین مکانی که به کوچه ما بود اون زمان مکانی بود به نام دادگاه انقلاب که الان شده اتاق اصناف شهرستان. و وقتی که متوجه شدن که ما داریم به سمت این ساختمون میریم، رگبار رو بستن به طرف ما.
یه ماشینی با عرضم بزرگ که پیکانوانت بود، آره دقیقا یادم میاد، از روبروی شاولو داشت میره، کیسه شم پشتش بود. یه چند تا از خدا بیخبرات داخل یه ماشینی اومدن یه رگبار محکمی بستن به این ماشین. این ماشین ایست کرد، دیدیم یه بند خدای جوون کوچولویی که آقای ابوالقاسم قربانزاده یادم نمیره، این شهید علیزاده یادم نمیره خدا بیامرزه، این بند خدا رو زمانی که اینو بلند کردن خیال کردن یه گلوله معمولی زخمی، ولی یه صحنه عجیبی دیدم که بند خدا آره شهید شده، بعد یه شکم پشتش یه گلوله خورد. خیلی ترزینا جو که این حاج خانم حسینی خدا بیامرزه که پشت یه چادر خوش در بود گذاشت روی این شهید که اینو بردن برای بیمارستان.
الان ساختمانش پارکینگ شده، اینجا حیات خلوت بود برای اینها و یه چی درخت ها و علف های از اون زاید بود و اینا بالای ساختمان و از همین وضعیت موجود استفاده کرده بودن که مثل فرماندهی میکردن و از اون بالای ساختمون دقیقا تا سبز میدون روبروی کوچه، یعنی از مصلی نماز جمعه اون کوچه همه جا قابل دید و رویت بود و با سراحی که اینا چی درست کرد بودن و نارنجک از بالای ساختمون پرت میکردن به سمت از مخیابون. این دیوار تا انتها میرفت. ما اینجا اومدیم دیگه سر پیچ روبرو که همونجا گفتیم زیر تیر برق تیرباچیشون اینجا نشسته بود، کاملا این منطقه رو مسلط بود، یعنی ما از اینجا دیگه نمیتونستیم بریم جلو. مردم جمع شده بودن، مردم از روستاها اومده بودن با وانت با کیسه های شن در همینجا داعش هم بود، سه چهار تا داعش هم همه اومده بودن با کیسه شن نصفه میکردن، از این بغل کیسه شن رو مینداختن اون روبرو. اونجا جمع شده بود و من از اینجا خودم رو انداختم اون روبرو زیر کیسه شن. از روبرو اینا کاملا دید داشتن دیگه، دقیقا من رو بستن رگبار. من یک دسته واستادم، اینا فکر کردن که یک کار من تمام شد و تا منتظر بودن که بعدا چه حرکتی. من یک کمی صبر کردم تا این بره جا و جا کنه، من از جا بلند شدم به سمت اون تیراندازی کردم، تیر بهش اصابت کرد ولی رفت، مجروح شده بود رفت.
می‌نشستم می‌خواستم سنگری واسه خودم درست می‌کردم، یه دفعه دیدم که دور و برم سنگر، مردم کیسه هایشون رو با دوش خودشون می‌کشیدن میومدن اینجا سنگر درست می‌کردن. حتی موقعی بود که در این کوچه خیلی تیراندازی زیاد شدید بود،
حتی من کیسه هایشون رو خودم نیاوردم اینجا. مردم این کیسه هایشون رو به این صورت میگفتن تو کولشون، به این صورت تو عقب عقب میرفتن که اگه تیر بخوره پشتشون رو بخوره.
زمانی شهر زیبایی خودش رو پیدا کرد که در اون جریان ها، در اون عرصه که روستایان وارد شدن،
ما خودمون رفتیم تمام مغازدارا گونی هاشون رو ریختن وسط، بعد ما رفتیم تمام شنا و تنها رو همه رو خودمون رفتیم شم میزنیم تو ماشین، ما خودمون کمرسی داشتیم شم میزنیم تو ماشین میبردیم سنگل دست میگردیم، اصلا خودجوش بودن، کسی بهشون نگفت که آقا شما بیان این کار بکنه این کار نکنه، ما کسی نداشتیم که، ما خودمون بودیم خودمون،
خودجوش بود اصلا. اونی که میاد گونی میابر، شاید کسی بهش نگفت برو گونی بیار یا سنگر بزن، کسی خودشون میساختن.
صف بود، مردم رقابت میکردن برای خون دادن، برای تدارک رسوندن، برای بیل به بیل به شن میابردن، سنگر ساخته بودن، زن اومد کوچک و بزرگ.
مردم که اومدن دیگه اختیار کل این عملیات دست مردم افتاد، یعنی من یه نفر که اثر داشتم، ده نفر مردم همراه من بودن، یک دلگرمی، یک روی عجیبی ما پیدا کردیم.
مردم سنگر درست میکردن، شما رزمنده، شما مسلح میرفتی داخل سنگر رزم میکردی، لذا همه این کارها رو به حمایت مردم انجام شد. الحمدلله
دیگه مسئله تمام شده بود، به شهرداری گفتیم که آقا شما سعی کنید سنگرهای زیادی رو بردارید. شهرداری با یک دونه لوده، با 4 تا کنفرسی، با بسیج کردن تمام کارگرهای عمرانی و سوپرها و دیگرهاش، خدا شاهد تا زور کار کرده بود، یه خیابون رو تمام نکرده بود که سنگرهای مازادش رو برداره. که داد مسئولین در آمده بود که با مردم چه کار کردن و ما با اینقدر امتیازات و امکانات چه کار داریم میکنیم.
لذا همه این کارها رو به حمایت مردم انجام شد الحمدلله. و حضرت امام میگه ما از مردم آمول، نگفت از سپاه آمول، نگفت از نیروهای مسلح آمول، نه، حضرت امام از مردم تشکر کرد.
اگر این عده‌ای که در جنگل بودند اسلام را فهمیده بودند، حمله با آمول نمی کردند. اینطور نیست که شما خیال میکنید که اگر یک صدای بلند کنید مردم با شما.
تو داخل شهر میایین گاهی وقت نامهربونی رو میبینیم، یکی مقدار بیتون رد میشه، حسی خاصی نداریم، وظیفه بود که اونجا انجام بدیم، ولی الان نامهربونی ها رو میبینیم و وضعیت الان رو میبینیم، یه مقداری دلمون گرفته است با اون وضعیتی که، با اون اعتقادی که مردم داشتن، با اون همتی که مردم داشتن، و قدر این مردم رو مسئولین نمیدونن، مردم خوب دیدن.